أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد. در فضای توصیه حضرت امام کاظم علیه السلام بودیم با جناب هشام ابن حکم که خودش در جای خودش یک مرد متفکر است و به همین جهت نسبتی که جناب هشام با تک تک این توصیه های حضرت برقرار میکنه این خیلی برای ما مهمه. به قول معروف یه متفکری در مواجهه با سخنان امام کاظم در این روایت هست. رسیدیم به این فراز که حضرت میفرمان یا هشام، تمثلت دنیا للمسیح علیه السلام فی صورت امرأة زرقا. ای هشام، دنیا برای جناب حضرت مسیح علیه السلام متمثل شد به صورت یک زن چشم کبود. اینطور حالا توجه دارید؟ فقال لها کم تزوجت تا حالا چند تا شوهر کرده ای؟ مثلا اینطور تعبیر. فقالت کثیرا، خیلی. قال فکلون تلقا که تو با این زشتی و تیچ میگن تندی چشم و این روحیه همه طلاقت دادن؟ قالت لا، بل کلن قتلتو، همه شون رو کشتن. قال المسیح فویه ازواج کالباقین کیف لا یعتربون بالماضین. حضرت فرمودند که وای به حال اونهایی که بعدن با تو ازدواج میکنن، چطوری عبرت نمیگیرن از اون گذشته ها که با تو ازدواج کرد. یه بحث مفصلی داریم تو معارف خودمون که مثلا یه جا داریم تو جنگ بعد شیطان متمثل شد برای اون قوم قریش. تمثل به اصطلاح دنیا و شیطان این تیپا، خب معلومه که اینها برای یه نوع حیله‌گری صحنه آرایی میکنن، ولی این نوع روایات خیلی کمک میکنه تا ما نسبتمون رو خب با دنیا چه نسبتی بکنیم. روایت را باز عنایت بفرمایید، میگم فضای این نوع روایت ها خیلی کمکمون میکنه که حضرت میفرمان که حالا اونش مهم نیست که این چه تیپی بوده از این زن مثلا کبود چشم، اینا ظاهرا یه حالت عشوه‌گری و شیطنت و اینا منظوره، ولی این که می‌فرماند که متمثل شد و وقتی متمثل شد برای حضرت مسیح علیه السلام، حضرت متوجه بودند که هر کس به سوی این برد یا این به سویش بیاد بعد از یه مدتی پسش می‌زنه. خیلی دقت کنید، می‌فرماند که فقال لها کم تزوجت، فقالت کثیرا، چقدر بودن اونایی که تو مثلا باشون ازدواج کردی یا اونا با تو ازدواج کردن. بعد اینجاش عجیبه، قال فکلون تلقه، که همشون اینا بعد از مدتی فهمیدن تو بی خودی طلاقت دادن، زود فاصله گرفتن. قالت لا، بل کلن قتلتو. رو اینجا میخوایم یه خود عنایت بفرمایید که عجب، دنیا با اون جلواتی که میاد اهل دنیا را تا مرگ و نابودی جلو میبره و و حضرت مسیح علیه السلام میگن که اینش عجیبه، فویحون ازواج کل باقین، یه دیم بالاخره حالا حالاها میان سراغ تو، چرا کیف لا یعتبرون بالماضی، چرا از اون گذشته ها عبرت نمیگیرن. اینجاست که اصلا یه مبحثی ما داریم در مفصل در بحثای قرآنی و اخلاقی که ما در نسبتمون با دنیا چه راهی را باید پیشه کنیم. واقعا این دین اومده است که ما در دنیا زندگی کنیم، نه اینکه دنیا ما را فریب بدهد. من چند تا آیه و روایت را ذیلش خدمت شما عرض میکنم تا حالا ببینیم چه نتیجه ای میتونیم بگیریم. ولدینی آیه مشهور سوره حدید آیه 20، آیش عجیب، شیخ بهایی مفصل بحث کردن، فکر کنم بندم در عرایزم در سوره حدید به اون مفصلی حالا اونجا نمیخوایم بگیم، ولی همین اندازش که حضرت رب العالمین میفرماد اعلمو انما الحیات الدنیا، حیات دنیا و نه در دنیا زندگی، که این اصلا واژه حیات دنیا اصطلاح خاصیه، یعنی زندگی دنیایی نه زندگی در دنیا. امیرالمومنین اونجا مفصل دارن که همه اولیاء الهی هم تو این دنیا زندگی کردن، پس واژه را گاهی ترجمه ها دقت بیشتر بکنن. و علمو انما الحیات الدنیا چند تا چیز، لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون بینکون. میگه یادتون باشه زندگی دنیایی خصوصیاتش ایناست، هم بازی میده آدمو، هم سرگرم میکنه، هم خودنمایی به آدم میده، گرفتار خودنمایی میکنه، هم فخر، فخر یعنی به بقیه هم خود را فروختن. بعد میفرمان ادامش و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، این تکاثر اموال و اولادم بلدین دیگه، یه روحیه‌ای بوده است که هی میخوان اینا را داشته باشن تا فخر بفروشن. من از این آیه همین اندازه میخوام استفاده کنم که پروردگار ما داره به ما میگه که متوجه باشید نسبتتون با دنیا باید چطوری باشه. حضرت امام کاظم بهشان فرمودن که متمثل شد به شکل اون زن کبود چشم، و حرفش هم این بود که من هر کس به سویم بیاد دیگه ولش نمی کنم تا مرگش میبرم. اینو داشته باشید. این آیه مشهورم باز همه در جریان هستین، سوره روم آیه 7 میفرماد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم، این همش تأکیده با غافلند. میگه این اهل دنیا متوجه نیستن که این گرفتار شدن در دنیا رو متوجه نیستن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، دوباره حیات دنیا منظوره با اینا، خیلی واردن، اما به چی واردن؟ متخصصشن، واردن، میدونن کجا دلار کی چقدر میشه، کجا چیز گرون میشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل، و اینا از اون جدیتی که در نسبت با ابدیت براشون پیش میاد چون غافلن. میخوام چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم که ما در این دنیا اگه خودمون رو نپاییم، حالا میرسیم به این واژه، نپاییم، جنس دنیا اینه که فریب میدهد. میفرماد اینا چی شد که به این روز افتاد؟ حالا این نمونه شد باز نگاه کنید، نه اصلا اهل کفر چرا به کفر کشیده میشن؟ این آیه 212 سوره بقره، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، میگه اصلا چی شد که اینا به این روز افتادن، به کفر کشیده شدن؟ دنیا برایشون زیبا شد، خودشون منیتشون زیبا شد، اصلا دیگه هیچ حقیقتی رو نپذیرفتن. کفر ورزیدن یعنی حقیقتی رو که میشه آدم درک کنه درو دیگه درک نمی کردن. زین للذین کفروا الحیات الدنیا رو از این زاویه نگاه کنیم. بعد روایت های متکثری هم داریم، من عرضم هنوز تو این قسمت با که وقتی میگن که دنیا رو باید بپاییم که فریبمون نده، این یه نوع به خدا آمدنیست که میگن وقتی هشام ابن حکم با اون درجه علمیش حضرت باش این موضوع رو در میان میگذارن، معلومه که خیلی مسئله حساس است. این روایت همه دون شنیدین دیگه، حب و دنیا رأس و کل خطیعه. خدا رحمت کنه اساتید ما را. خیلی عجیبه، در حدی که ما گاهی فکر میکردیم که استاد دارن تکرار ممل بهش میگن، ولی نه، مکرر هی تکرار میکردند. خب و چقدر مفید بود، به خصوص آیت الله بهاءالدینی، خیلی عجیب بود این مسئله براشون که خب آخه این مرد با این راه بسیار متعالی که رفتن چرا اینا هی تکرار میکردن؟ چون ببین آیه هست رأس و کل خطیعه، یعنی هر جا دیدی که خراب کردی ریشش را در حب دنیا ببین. و حب دنیا را هم که بلدین دیگه، نسبت ما با دنیا، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را، میفرمودن که یک بحث اعتباری است نه حقیقی. یعنی مثلا آدم این ماشین داشته باشه، نمیدونم خونه داشته باشه، اینا میگن دنیا؟ نه، دنیا بحث اعتباری است. یعنی این اعتباری که شما برای ماشین قائل میشی به عنوان یه ذهنیت که آقا ما مهم شدیم، اینکه ما نسبت مثلا به طرف بگم که نه دیگه ما مهم شدیم، حقایق را دنیا نمیگن، اون نسبت ها. این لغت نسبت ها خوب لغتیه. یعنی ما باید حساب کنیم که ما مثلا نسبت با این خانه، این شخصیت، گاهی آدم شخصیتش دنیاش است، ما چه نسبتی داریم؟ بلدین دیگه، بزرگان ما گاهی تذکرات زیادی به خودش میدن که فلانی مواظب باشا، این احتراما که به تو میذارن به تو نیستا. دیدین زندگی نام بعضی بزرگانه که میخونی، خب همون است دنیا دیگه. این نسبت کو، خب معلومه است که اینها به اعتبار خوبی هایی که ما داریم، خودمون که هر کس دیگه از امیرالمومنین بالاتر کسی را داریم، ولی پیغمبر خدا جا خودشون اینقدر همش من اینها تکرار میکنم. تو آخر دعای صباح اون سجده که میرن، قلبی محجوب، عقلی مغلوب، هوای غالب، طاعتی قلیل. این چیه؟ یعنی اگر انسان به اینجا نرسد رفقا، بدون که دنیاست. خب ممکنه بگون که نمیشه. خب نمیشه غیر این است که غفلت کنی. معلومه است به این راحتی این قلب چموش که به این راحتی ها متوجه نمیشه، خیلی باید بیش از اینا جلو بره، دفع دنیا بکنه، ولی لااقل تأیید نکنید خودش را. این تأیید خیلی کار عجیب خطرناک است دیگه. بلدین دیگه، میخونیم این روایت را. پس اینا من تکرارش را خوب میدونم، زیاد تکرار باید بکنیم که حب و دنیا رأس و کل خطیعه. این که آدم بتونه مواظب باشه دنیا دوست نباشه. این متنی که من دارم از روش میخونم تو کانال مطالب ویژه روایت، یعنی متن هست که یه وقت رفقا حالا به خصوص روایتش بخوان نگاه کنند کمک تفکر میکنه. خب ما تعارف نداریم دیگه، شما دیدین استادای عزیز القدر را، گاهی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که بعد ما بهشون گفتیم که خب چرا آقا نیومدید؟ جلسه ای بود خدمتشون، گفتن نمیدونم چرا حس کردم که برای دنیا دارم میرم. یعنی اینقدر حواسشون گاهی هست که حالا که خب البته شرطش اینست که آدم بتونه دنیا رو زیر پا بگذارد و در میدانهای فعالیت حاضر بشه، ولی دیگه هر کس هم باید حواس خودش جمع خودش بکنه. این روایت روایت مشهوری است از امیرالمومنین: حب الدنیا یفسد العقل. این چه بلا، شما خودتون دقت کرد نه آدم خودش بدیه خودشه که نمیدونه، ولی بقیه رو میگن یعنی طرفون یا کس عقل نداره، چطوری خودش وقته چیزایی کردش که هیچ ارزش نداره. دیدین دیگه، مثلا طرف حالا طور نیست، یه بنده خدا بود، دیدیم که میگم 5-6 سال خیلی عصبانی بود از دست دولت، گفت مادم کنم چه باشه این که حزب الله نیست، چرا یعنی چه آقا این ماشینای تجملی ها وارد میکنده اینا. ما راست جخت خوشمون اومد، گفتیم چه خوب شده سینا. بعد دیدیم میگه که فهمیدیم که نه، این ماشینش آخرین مدله، نگران است که ماشینا مدل بالا که میاد مدلی میاد با. این اینه دیگه، یعنی تا اینجا بیچارا برای خودشون، آخه تو که داری این ماشینا داری خوبم هست، ماشین این مدل بالا هست، هر جا میتونی باش بری پوزم بدی، کم پوز میده. ببینید ما تا کجا گیریم، ما که طرف مثلا میگفت که نه این چه بهش میگن دکورای که جدیدن آوردن، این دکورای قبلی ما که مطرح بود توی شهر حالا ضعیف میشه. ببینیم بیچارگی تا کجا. خب میگه همون بیعقل نیست بابا، تو بنا بود که یه خونه داشته باشی زندگی کنی، اسلام که زندگی رو از ما نمیخواد بگیرد که، ولی این که دل خوره داشته باشی که این مدل سنگی که تازگی ها از ایتالیا اومده است رود مدل سنگای ما را میدونی. خب دیگه این مگه بی عقلی چی شما اسمش میذارین بی عقلی؟ حضرت میفرماند که حب الدنیا یفسد العقل، دومیش عجیبه، و یسم القلب عن سماع الحکمه. این قلب را کر میکنه که دیگه حکمت نمیشنوه. از بحثای بسیار خوبی که ما داریم در معارفه اون همینه که چی میشه که انسان‌ها گوش شنوا دیگه ندارن. شما دقت کردین دیگه، گاهی ماهواره را گوش میده، ولی بعضی برنامه‌های خوبی که، حالا بالاخره ما که نمیگم همه برنامه‌های تلویزیون خوبه، ولی بعضی‌هاش که خوب هستم اصلا میگه نه حرفش نزن. یا حالا اون چی، یکی از این رفقا از من میپرسید که با لباس روحانی برم تو یکی از این جلسات حالا استودیو یا غیر روحانی. گفتم که خب قبول دارم، آن مثلا طرف که روحانی است اینقدر پشت قضیه را منفی کردن که میگه این آخوندا که هیچی نمیدونم، ولی من توصیه می بود، گفتم نه با روحانی برو تا مردم ببینن. من خودم عرض میکنم، مکرر عرض کردم، من کتاب انسان و سرنوشت مرحوم شهید متحریه که خوندم کی بود؟ شرایط اصلا ضد روحانی بود. چه سالایی بود؟ مثلا 54 اینا دارم میگم. بعد بدیم چقدر کتاب خوبیه. بعد یکی گفت میدونی این آخونده است، این شیخ مرتضی آخونده، جوی که ساخته بودن. ولی خود همین کاری که مرحوم شهید متحری، خب اومدن با همون جمال روحانیتشون دانشگاه. یک روزی من عرایضی داشتم، خیلی بیش از اینا باید عرایضی بکنیم، این مجاهده مرحوم شهید متحری چیز عجیبی بود. اول باید شهید متحری بشناسیم تا بعد ببینیم اومدن دانشگاهش یعنی در واقع خورد کردن خودشون، داستانی داره. ولی چه برکتی داشتن برای ما. من مکرر عرض کردم اگه مرحوم شهید متحری نبود ما کمونیست میشدیم. کمونیستان قوقایی میکردن، حرف حسابی هم داشتن، اما این حرف حسابی هاشون در رابطه با مقابله با به قول خودشون استکبار و شاه و اینا، خب در مسیر معنویت نبود. همین حالا مگه این خطر نیست؟ ما برای رفع مشکلاتمون، این سخنان اخیر حضرت آقا، ما برای رفع مشکلاتمون حتما در بستر معنویت انقلاب اسلامی ممکن است، والله هیچ راهی دیگه نیست. هیچ، نه طالب اون تندیای منفی طالبانی کار ازش میاد، نه این بگو لیبرالیسم کار ازش میاد. انقلاب اسلامی دو تا خصوصیت داره، یکی این که در جهان و با روحیه انسانی انسان‌ها روبروست، حق میده به شخصیت‌ها، از اون طرف هم با معنویت اینا صحبت میکنه. شما میدونید که اصلا این بهش میگن متافیزیک. این طالبانی ها میگن هر چی ما میگم درسته، هیچ کس دیگه هم نباید حرف بزنه. ما الحمدلله کشورمون اینطور نیست. نگاه آقا را ببینید، میان موضوع را با مردم در میون میگذارن. وقت این خطر بالاخره هست، ما باید از خودمون بترسیم. جمله ادامشه ببینید، یسم القلب عن سماع الحکمه. حب دنیا چه بلایی بر سر ما میاره که حکمت ها را دیگه نمیتونیم گوش بدیم. حکمت، سخنان علمای بزرگ، عرفای بزرگ، قرآن که دیگه اصلا بحثش نیست. البته بعدم میفرماند که و یوجب علیم العقاب. معلومه که این حب دنیا نتیجهش میشه که یه عقاب و عذاب سختی به پیش میاره برای انسان ها. مولوی هم برای دفع اشکال مقدر قشنگ میگه دیگه، میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. وقتی بحث خوبی داره، حتما شنیدن دیگه. خب این شیطان احمق یه مرتبه دید که حضرت آدم رو بیشتر در میدان کمالات حضرت پروردگار مد نظر دارن. علم آدم اسماء کلها. خب بنا شد که همه سجده کنن. به کی سجده کنن؟ به آدم، به اعتبار انوار اسماء الهی، یا آدم و انبئهم به اسمائهم. این گفت که نه، بعد انا خیرومه اینا رو داشته باشید. بعد خدا فرمود که پس رجیم، برو از درگاه تعالی انواری که هستی برو. خب اینجا از خدا یه درخواست کرد. مولوی میگه که چرا؟ خب تو که حالا خدا به اجازه داده است که یه درخواست بکنی. جمله رو بخونیم. گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش کی گفتی که توب تو ربنا. خب آدم نفهم، حالا که در به در شدی، معلومم هست که از تکبر در به در شدی، حالا میری مثلا طرفدار نتانیاهو میشی یا طرفدار ترامپ که بیشتر براندازی کنی. خب اینجا که خود نظام گفت آقا توبه کن و برگرد. حتی یادتونه، خیلی حتی قابل مقایسه نیست. بازم اگه یاد باشه حضرت امام وقتی بنی صد اون غلطو کرد و رفت، جمله شو این بود که این آقا توبه کند برگردد بیاد بره درسش بده. رفت با رجبی رفیق شده، دخترش هم داد رجب. دیگه از این بدبختر میشد. چرا؟ روحیه رحمت الهی را آدم میتونه داشته باشه. این نکته را از این جهت عرض کردم که چطور میشه که آدم در دنیا به جای اینکه آسمانی بشه، میدانهایی که براش فراهم میکنن، خب لاقل برای اینه که تو میدان کمال دا نشون بدی، ایثار دا نشون بدی، تواضع دا نشون بدی. مفصل سالا شاید نرسیم. من نکته ای که میخوام در همین رابطه عرض کنم، وقت حتما میدونین که یکی از چیزایی که به لطف الهی بسیار کمک میکنه که انسان از حب دنیا رها بشه یا عبور بکنه، تقوا. تقوارم معنی کردید خودتون دیگه، یعنی متوجه باشد که یه رحمتی از طرف حضرت رب العالمین به سوی اوس، خودش را از این رحمت محروم نکنه. خب دوباره تکرار میکنم، چندین دیگه میگن تقوا خودنگهداری، همین که ترجمه هم خوبه، پرهیزکاری. یعنی آقا لغزشگاهایی هست، اگر که بخواید که شما گرفتار دنیا نشی، باید که لغزشگاه ها را بشناسی. وقت عجیبه که در سوره بقره همین سوره آیه 183 که میخواین انشاءالله به نورش روزه بگیرید، ربطش رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خیلی دلم میخواد روی آیه تأمل بفرمایید. اگر رسیدیم به این که خطری در پیش است، خطر لغزیدن به سوی دنیا، میگه که یه راهش روزه، به خصوص روزه ماه رمضانه. روزه ماه رمضان قوقا میکنه. فقط آیه رو نگاه کنیم. اصلا من اتفاقا پیشنهادم به رفقا اینه که برای انگیزه ماه رمضان نیت که میخواید بکنید، هیچی جز این که خدای خودت همین وعدهی که دادی رو لطف کن. ما به انگیزه و نیت تقوایی که خودش فرمود است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینم نکته داره دا. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، برای شما نگاشته شد روزه، منظور روزه ماه رمضان است، به همان نحوهی که برای همه بشریت موحد در طول تاریخ نگاشته شده است. این نکته عجیبی است. چرا این قسمت ها بود؟ به اعتبار اینکه انسان با روزداری با تمام موحدین تاریخ یک نوع یگانگی پیدا میکنه. این یک. بعد میگه که لعله، حالا ترجمه خیلی خوب نمیکنه، امیدوار باش که در دلش تقوا هست. خب دوباره من تأکید میکنم، تقوا چی شد؟ تقوا این شد که بتونیم خودمون رو بپاییم. عجیبه، میگه با روزداری میدان این که آروم آروم خودت رو بپایی از لغزش ها سراغت میاد. خب پس روزداری اون تقوای اولیه مد نظر نیست، تقوای سراغ آدم میاد که اصلا فلسفه خلقتی نیست. این آیه سوره بقره را آیه 21 ها نگاه کنین. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه ای همه انسان ها، یا ایها الناس، پروردگارتون رو بندگی کنید، پروردگاری که شما رو خلق کرد و همه بشریت رو هم خلق کرده. اما تو دل این بندگی مقصد چیه؟ ببینید، مقصد خلقت تتقو، تقواست. حالا میگه که در دل این تقوا چی پیش میاد؟ اینا رو ربطش رو دقت کنید. میفرماد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میگه این کت نگفت هذا الکتاب، ذالک الکتاب، یعنی اون قرآن متعالی، فی ام کتاب، مثلا کتاب مکنون، اون نورانیت متعالی که در این قرآن هست. میگه این کتاب یه توانایی خاصی داره، تواناییش اینه که اگه کسی اهل تقوا شد، لا ریب فی هده، یعنی یه چیزایی گیرش میاد که فکرش هم نمیکرد. من خودم راستش رو بگم، در تذکر و توجه و ذهنم اینه که این روحیه قرآنی رهبری خیلی عجیب است. نمیدونم چقدر حساسی روحی قرآنیه ایشون. این کتاب خون دلی که لعل شد اونجا دیدم، یا اون کتاب شرح اسم، وقتی زندانشون میکنن میگن من اصلا نگران نبودم، بخاطر خوشحال بودم تو زندان که این زندان شخصی به اسلام انفرادی که رفته بودن، این نگهبان لایه این در رو باز گذاشته بود، یه خط روشن میمد توی سلول، من قرآن میخوندم دیگه مسئله دیگه نداشتم. و حالا حساسیتش داشته باشید، این جلساتی که با سران فرهنگی دنیا میگذرن. من اینا رو بعضی ها شاید من اصلا نگر داشتم، همین طور قرآن میخونند و بحث میکنند. و واقعا وقتی که مردم متفکرین دنیا ببینن این مرد چه اندازه حضور قرآنی دارد، خب معلومه میفهمن جریان یه جریان الهی است. خب این وظیفه خدا به قلب ایشون انداخته است. این خیلی برای خود من مهم است که این نوع بصیرتی که ایشون داره دا خب خودتون بگوید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی این کتاب همه را هدایت نمی کنه. و ممکن است شما به لطف الهی در ماه رمضان شروع میکنی قرآن میخونی، خب یاد میگیری، ترجمهش هم میخونید یا متنش هم میخونید، عبارتش هم یاد میگیرید، اشارتش هم یاد میگیرید، ولی این اول سوره یا آیه دوم سوره بقره حرف خیلی بالاتر از عرایز خدمت رفقا داشتم. فقط دلم میخواد که حساس بشیم. میخوام سه تا چیز را با هم دیگه در میون بگذاریم. یکی این که این خطر حب دنیا را ساده نگیریم، که خودتون میدونین دیگه، گفت که دیگه همه چی را آدم از دست میده. تأکیدم هم اینه، حب دنیا یعنی نسبتمون با دنیا نسبت علاقه شیفتگی بکنیم. خب نه، ما دیگه دوباره تکرار میکنم، برای شخصیت حضرت امام را همیشه داشته باشید، تلاششون این بود که از دنیا کمترین بهره را ببرن. مکرر این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی جلد یک را توصیه میکنم این مطالبه فرمود، تلاش برای این که کمترین بهره را ببرن. باشه دیگه، چند تعجب میکنی که مشخص کرده بودن تو هفته هر شبی چه غذایی باید بخورن. نمونه میگه، اما بعد آقای قرهی میگه که از اون بالا دیدن یه کیسه دست منه، منو خواستن گفتن چیه، گفتم که فلان غذاست، مثلا خیار است، یه چیزی تو ذهنمه. گفته بودن که مگه جزئی برنامه امشب بوده، گفتم نه، گفتم برو پس بده. خب یه جوابی خورید دیگه، این زندگی نامه. نه اینکه این مرد میخواد از دنیا فرار کنه، میخواد حد دنیا مشخص. این جمله رو حالا هی دارم تکرار میکنم، آقای قره میگن که آقا مصطفی و ما تصمیم گرفتیم برای این که نجف هوا تابستون گرمه است، ایشون نه خونه ایشون رفته نه طبقه بالا، گفتن بنامون این شد که یک کانال چوبی، نه کانال خیلی مشتی هم، بکشیم از زیر زمین به اون بالا یه پنکه بذاریم توی زیر زمین که یه خود هوا یا زیر زمین بره تو این کانال بخوره به امام، امام خونک شه. این که چیزی نی، گفت امام اومدن دیدن که این مقداری چوبا اینا وسط حیاط، گفتن چیه؟ گفتیم میخوام یه همچی کاری بکنیم. گفتن تو و مصطفی میخوام منو جهنمی کنی. هر که جا خودشا، ولی این که اینقدر آدم حواسش باشه خودش میدونه. نتیجهش این میشه که اون بصیرتی که شما اصلا فکرش نمی کردید نتیجه گرفتید. اینه که پس یه نکته من نظرم از روی این حساس بشیم. راست خودمون بنا نیست که ما که با حضرت روح الله یکی بشیم که، ولی نسبتمون رو با این به هم نزنیم. دو، پس این حب دنیا میبینین هلاک میکنه آدم. راه چیه؟ راهش تقواست. تقوا و مشخصه که خودمون را برای اون اهداف عالیه گرفتار نسبتهای فریبکارانه دنیا نکنیم. راست خودمون، هر کی راست خودش. سه، نتیجهش چی میشه؟ میگید اگر که تونستی به این نتیجه برسی، معلومه که وقت قرآن با تو حرف میزنه، قرآن با آدم حرف میزنه. اینجا بود که من مژده‌ایست برای خودمون، دیدیم که حضرت امام سجاد به استقبال ماه رمضان که میرفتن چقدر خوششون میمد که دوستی به سویشون دارد میاد، عطای الهیست. چرا؟ خب به خاطر همین آیه میفرماد که آدم ها این روزه را ساده نگیرید. چیز ساده است ولی نتیجهش فوق العاده است. به همین جهت من تاکید میکنم که خودمون به لطف الهی از خدا همینه بخوام که خدایا این که به ما امید دادی که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، به حقیقت همه موحدینی که منور شدن به صیام، به خصوص صیام ماه رمضان، ما را از تقوای لازمه این ماه محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.